شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتطهرین. بحثمون رسید به اینجا که حضرت در خطبه 114 می فرمان و نؤمن بهی ایمان من آین الغیوب و وقف علی الموعود. ایمانا نفا اخلاصه و شرک و یقینه و شک. یعنی ایمان میارم یا ایمانی رو اظهار می دارم که این ایمان چهار خصوصیات داره. یکی این که قدرت رؤیت غیب داره و یکی هم این که اون چه که وعده داده شده است رو بهش واقف میشه. بحث کلیش گذشت، البته توسعش خیلی زیاده. ما انتظارمون اینه که دوستان خودشون رو جملات عنایت دارند و وارسی و بررسی میکنند. خب غیوب یعنی اون چه که الان محقق است ولی ماده حجابشه، اما موعود یعنی اون چیزی که انسان در اثر سلوک و سیر بهش میرسه. حضرت میفرمان که من هر دوشا دارم، یعنی این مکتب امام الموحدین مکتبیست که هم انسان رو با غیب ها رو برو میکنه، هم اون چه که باید بهش برسیم رو ایشون صاحبش است، بهش رسیده است، حالا داره متذکر میشه. همونقدر که بابش باز شد بس است، اما بس خیلی داره، شروع است این حرفا. شما از خودتون میپرسید چرا اهل معنا با یه زحمت فوق‌العاده‌ای میگشتن این کتبه ها رو جمع‌آوری میکردن؟ خب برای اینکه هر خطبه یک سازمان فکری فوق‌العاده است. امام خودشون میدونن آینده چی میشه و این خطبه ها چقدر ازش کار میاد. همینجا که می فرمان که اون چه که بعدن وعده دادن رو من برش واقفم، خب یکی از این وعده ها همینیست که آینده ظهور فرهنگ اهل البیت. فاطمه زهرا سلام الله علیها در آخر خطبشون در مسجد مدینه به مخاطبا میگن اصلا من برای شما حرف نمیزنم، من برای آینده ها حرف میزنم. حقیقتیست که باید گم نشه اینه که اصلا فرهنگ ما این باشه که با این جملات طوری برخورد کنیم که امام انتظار داشتن. انتظار این بودیست که تعمق کنیم، یعنی اگه تعمق نکنیم تقریبا ما از فرهنگ اهل البیت هیچی گیر نمیاد. خیلی بی تعمق خیلی فرق جملات امیرالمومنین کنفوسیوس نیست. نمیخوام بگم کنفوسیوس آدم ضعیفی بوده، ولی بالاخره تفاوت کجاست؟ حالا امروز اگر رسیدیم یه شاهدی میارم برای عرض. بالاخره اگه ما معتقدیم که آخر الزمان یه فرهنگی است که تمام ابعاد بشر رو جواب میده و پیغمبر دو تا انگشتش رو اینجور میکنن، یعنی طلحان به فرمان من و آخر الزمان هاتن، مثل این دو تا مثال، یعنی همین که من اومدم آخر الزمان شروع شد. آخر الزمان که شنیده یعنی فرهنگ محمدی صلوات الله. بعد می فرمان این ایمان دیگه چه خصوصیاتی داره؟ حالا کم بحث کردیم، اما دیگه حالا بذاریم بریم جلو. ایمان نفع اخلاص و شک و یقین و شک. خیلی یعنی آقا یه ایمانی است در فکر و فرهنگ ما که خاصیتش نیست که نفع اخلاص و شرک، اخلاصی را به آدم میده که شرک و نفع میکنه و یقینی را به آدم میده که شک و نفع میکنه. ما اگه بفهمیم چه بلایی سرمون هست از این دوتا، یعنی شک و شرک، و راهی که میتونه این دوتا رو از بین ببره دم بشناسیم، خب دنبال میکنیم. ما دوتا چیزا نمیدونیم، یکی این که نمیدونیم شرک و شک چه بلایی سر آدم ها آورده، یکی هم نمیدونیم چطوری رفعش کنیم. اولیش رو رسیدن بعضی بزرگان، یعنی بزرگان دنیا رو من نگاه میکردم، واقعا رسیدن به این که این شرک و شک چه بلاییست. خودشون هم میگن اینا دم شیطان هست. عمیق، وقتی آدم عمیق میشه میبینه عجب چه بلاییست اینا. حالا از خواهم که واقعا موندن، یعنی تفکری که بتونه، حالا من شاید تفکرم لغت خوبی نباشه، روشی که بتونه این شرک و شک را از صحنه حیات بشر آروم آروم پاک کنه، این فوق العاده است. ببینید اخلاص یعنی خودتون هم میگون دیگه، یعنی فقط برای خدا کار کردن. اخلاص جنبه عملی شخصیت ماست. ما دوتا جنبه داریم دیگه، میخواییم بدانیم و انجام بدیم. به خودتون که رجوع کنید، اصطلاح فلسفیش نیست که عقل عملی داریم و عقل نظری. هم من سعی میکنم این اصطلاحات رو به کار نبرم به اعتبار اون محدودیتی که تو تعریف فلسفیش هست، هم که چاره‌ای نداریم به کار بریم. گاهی اون مقدمه آخرش یه فکره، بالاخره فیلسوف ما فکر کرده است، متوجه شده است دو بُعد در انسان هست به نام عقل عملی یا نظری، یا فکر نکرده در حاصل فکره. پس از این جهت طور نیست ما از حاصل فکر افراد برای مراقبه خودمون استفاده کنیم. اما همیشه مواظب باشید که این فکر در محدوده خودش ممکنه یه حرف باشه، در محدودهی که ما میخوام دین را باش تعریف کنیم یه حرف دیگه. حساس باشید رو این چیزا. به قول معروف میگن مدل، به کار بردن مدل هم خوبه هم بده. مثلا دیدن که مدل پروتئین را مثلا کربن و هیدروژن مدل میکشن، میگن آقا سیکل پروتئینی اینه. خب شما خوشحال میشین، میگن که خب یاد گرفته. بعد میگن خب این مدل واقعیت بود، نه خود واقعیت. اگه یادت نره که این مدله، در واقع ظلم به علم شده است. این مدل هم میگن همه جا به کار ببرید. بعد میگن یه دیگه میگن خب پس اصلا مدل به کار نبریم تو کار، میگن خب آموزش موفق نیست. بعد به یه جنبندی میرسن میگن مدل را با حفظ محدودیت هایی که در آموزش ایجاد میکنه اگه به کار ببریم اشکال نداره. این تو بقیه بحث، یعنی اینا رو از این جهت میگن که یه قدم خودآگاهی در عزیزان ایجاد بشه. مثلا میگیم آقا پرستو شروع کرد و بقیه بزرگان هم گفتن که انسان یه عقل عملی داره یه عقل نظری. خب شما میگوید خب خوبه به کار میبریم، اما به کار که میبریم یادتون باشه در مخاطب چه دانشی ایجاد میشه. آیا همون دانش شما تو متن دینی دون میخواین ایجاد کنیم؟ اینجا یه خودآگاهی میخواد که اگه به کار بردی آگاهی از محدودیتش داشته باشید. اینو برای عرض میکنم که پس وقتی دارم یوهوی لغت را به کار میبرم، بعد میگم به قول فیلسوفا شما اونو بگیرید، اما بیاید جلوتر، وگرنه از متن دین محروم میشید. با پیش‌فرض‌های علمی دون دارید دین را نگاه میکنید، درسته که بنا شد عکسش باشه، بنا شد شما بیان از معصوم سخن بگیرید، نه اینکه سخن معصوم را نعوذ بالله ببرید در حد سخن متفکر بزرگی حتی ملا صدر و اون همه عظمت که ما براش قائلیم. این حساسیت صحبت انشاءالله داشته باشید. اینا گاهی باعث شده است که ما نفهمیم عظمت دین کجاست، وسعت دین کجاست، چون زبان دین رو نمیفهمیم. اینجا حضرت پس اینا که متوجهن که من یک شعوری در شناخت باید داشته باشم، یک شعوری در عمل، عمل به خوبی ها شناخت واقعیت، شناخت در رابطه با واقعیت هست، عمل در رابطه با چیه؟ خوبی هست. حضرت می فرمان که خب ایمانی در صحنه است که این هم می تونه ما را نسبت به واقعیات کاملا مطمئن کنه، هم ایمان در صحنه است که ما را نسبت به خوبی و بدی ها و عمل به خوبی ها توانا میکنه. ایمان نفع اخلاص و شکر، یعنی این که برا غیر کاری بکنم این از بین میره، با واقعی ترین واقعیات روبرو میشم و جهتمو برای اون سیر میدم و چی؟ و یقین و شک. و این که غیر خدا رو تصور کنم از بین میره. تصور جنبنده کنیم، گفتیم شرک و شک. شرک اونجاست که ما بخوایم غیر خدا را بهش نظر، جنبه عملی داره به اصطلاح. البته یادتون باشه را اگر روبرو هم نیاد گاهی توسعه داره. و حضرت این دو تا رو اومدن شرک و شک ها روبرو هم آوردن. یه وقتی شما وقتی میبون شک یا شرک وسعت داده ناخودآگاه، یعنی شرک گفته منظورتون شک هم هست، یا شک گفته منظورتون شرک هم هست، اما اینجا اومده روبرو هم قرار داده، یعنی میگن آقا یه نوع ایمان است که نمیذاره که من برای غیر خدا کار کنم، یعنی توانایی عملی به من میگه که جز برای خدا نخوام کار کنم. حالا اون طرفش رو با هم یخت دقت کنیم. شما میدونیم که اصلا مقدمت این عرضی که میخوام بکنم برای بعد شما میخوام لا اله الا الله را معنی کنیم. لا اله الا الله هم اینن همین است. لا اله الا الله در نظر و لا اله الا الله در عمل، یعنی معبودی به معنای مقصدی جز خدا نیست و معبودی به معنای دلبری جز خدا نیست. ممکنه است بگوید یکی میشه، آره چون شما یکی که این دوتا را دارید، حوصله کنید همه اینا حل بزن همدلله تو دید. باز همینجا عرض کنم عقل عملی و عقل نظری هر دو مال انسانه دیگه. انسان یه عقل عملی داره یه عقل نظری. پس عقل نظری عملی به کی ختم میشه؟ به انسان. این که شنیدین که گیج میشین خدایا هست ها و باید ها، بحثای امروزی دنیا اینا به جهت اینه که از توحید دور شده. آقا هست و باید دو تاست یا یکی؟ دو تا. تو کی؟ تو یکی. یعنی انسان میفهمد خدا هست. خب حالا انسان میفهمد که باید خدا را عبادت کنه. خب هست کمال مطلق، خوب است کمال مطلق، خدا کمال مطلق هست، پس هست. حالا خوب است کمال مطلق یا بد است؟ خوب است. فقط هست یا هستش خوبی است. ببینید یه کاری عجیبی اینجا حل میشه با. یه وقتی اسم میگم آقا این ساعت هست، یه وقتی اسم میگم خدا هست. خدا هستیست که این خوبی است. خوبی مال عقل عملیه، هست مال عقل نظریه. این دوتا ترکیب شد. می که میگیم هستی که باید عبادت بشه، پس در خدا هست و باید یکی میشه، در انسان هم یکی میشه. چطوری؟ انسان تشخیص میده که خدا حق است، حق است یعنی هست. اصلا حق باید اگه بخواییم ترجمه کنیم یعنی هست، نه اصلا هست، حق است یعنی هست. خب حالا این هست چه هستی؟ هست عین خوبی. خب عین خوبی ها باید دوست داشت دیگه. خب پس در واقع باید نیاز بسد دوست داشت باید دیگه. پس در واقع اون آقا که میگه هست و باید دوتاست، دوتا حوزه رو گم کرده. یکی خدا رو که خدا هستیست که خوب است، یکی انسان را که انسان یکیست که عقل عملی و عقل نظری داره. یعنی یکیست، یک هست، اما این هم میفهمد که چیزی هست، هم میفهمد که کارهایی را باید کرد. حالا پس اگه ما گفتیم لا اله الا الله یعنی در مقصود، در قطب، در واقعی ترین واقعیات یکیست به نام الله. حالا در طلب، شیدائی، شیفتگی، باید، پرستیدن یکیست به نام چی؟ الله. از لا اله الا الله اگه تو فرهنگی اومد اون فرهنگ دیگه هست و بایدش جدا نیست. جالب است این جمله مال من نیست، یکی از دانشمندان خوب دنیا اینو میگه. میگه که اگه لا اله الا الله تو فرهنگی باشه دیگه اون فرهنگ هست و بایدش جدا نیست. و اگه این قرب گرفت، قرب کلش گرفتار هست و بایدش، یعنی منحصر به یه شخص که نیست که، و اصلش رو پوپر میگه. بعدم یه دیگه تو کشور ما اینا رو طرح کرد. اما پوپر حافظه تاریخ تفکر خودش رو اینجوری شکل میده. این کاری که فیلسوف ما میکنه، میگه فیلسوف ما مثلا مولا صدرا یا شیخ شهید سهروردی سخن میگه، حافظه تاریخ تفکرش رو شکل میده. حالا با اینا ببینیم مشکل کجاست. یعنی من دلم بخواد امروز یه خوده رو این بمونی. ببینیم آقا اگه شما غیر حق را حق بدانی، حق منشأ اثر است. ببینید حق منشأ اثر است، غیر حق نیست دست دیگه، نیست منشأ اثر نیست. میگیم که آقا آتش گرم میکنه چون هست، هست داره، اما صورت ذهنیه آتش که هست نداره، فهم از آتشه، فهم هست که هست نیست، خود هست هسته. بارها عرض کردم فهم آب که آب نیست، خود آب آب سطره، فهم آب اطلاع از آبه. هر هستی از اون جهت که هست منشأ است، آب از اون جهت که هست تری ایجاد میکنه، آتش از اون جهت که هست گرما ایجاد میکنه، خدا از اون جهت که هست. خدا مگه علم و قدرت و حیات و اینا نیست؟ خب اگر کسی با خدا ارتباط پیدا کرد، خب حیات ایجاد میکنه برای طرف، قدرت ایجاد میکنه به همون معنای قدرت. خب حالا بفرما که بشری که با خدا ارتباط پیدا نکنه مشرک میشه. مشرک یعنی چی؟ یعنی به کثرت گرفتار میشه، شرکه. کثرت مقابل احد دیگه، احد فقط هست، تمام هستها را شما میگون خدا موجود میکنه، بقیه چیزا را. خب پس خدایی که بقیه چیزا را هست میده، خودش هسته که هست میده دیگه. خب همه هست دا از هست خدا، خب پس خدا هست مطلق است. خیلی آسون. حالت بحثش را بعده داریم تو برهان صدیقی وسیع تر بحث کنیم، اما اینکه سخت نیست. خب حالا خدا هست مطلق است، از اون بر احد است. چرا؟ میشه هست مطلق کثیر باشه؟ اگه هست مطلق کثیر باشه یعنی وسطش دو تا هست باشه دیگه، یه نیست باشه. وقت لازم یاد نیست هست باشه، نیست که نمیشه هست باشه، پس نمیشه هست مطلق کثیر باشه. اگه بخواد هست مطلق کثیر باشه لازمش چی میشه؟ اصالت دادن به نیست، نیست به هست دونستن. حالا همطور داشته باشین که شکل و ذهنتون محکم بشه، تخصصش ماله و پس خودم قبول به حتی شاید فیلسوف کمکتون نکنه که آقا هست مطلق مساویست با احد، اون که تمام هست دارم میده یک یگانه است و بیشتر نیست. به قول بزرگان میفرماید فطرت اقتضاش نیست که میپذیره توحید را برای خالق. یعنی چه؟ خالق را چی میبینه؟ توحید میبینه، یعنی یگانگی برای خالق قائله. احتیاج هم نیست درس خونده باشی. خب اما بحث ما ببینید چی شد؟ اگر از دیدید چه احد با هست دهنده مطلق یکیه، یعنی خالق هستی احد است، پس هر جا که هست مطلق هست احد است، و هر جا که احد نیست به همون اندازه که احد نیست هست نیست، هست نیست. یعنی پس هر جا پای کثرت هست پای چه هست؟ عدم. دوباره سازماندهی کنیم ذهنتون رو. گفتیم خدا احد است، از اون طرف هست مطلق است، چون همه هسته از اون است. پس هر جا که غیر احد هست به همون اندازه که غیر احد هست چه هست؟ نیستی هست. خب نیستی من شای از طرف هستی؟ هستی. پس هر جا که خدا نیست خب منشأ اثر نیست. حالا شرک کثرت هست، کثرت عدم هست، پس منشأ اثر نیست. پس شرک آدم ها چه کار میکنه؟ شرک آدم ها هیچ میکنه. چرا؟ دوباره از اول، یعنی شما از آتش گرما میگیرید چون هست، اما اگه نیست از نیستی هم گرما میگیرید. از نیستی که نمیگیم شرک چیه؟ نیستیست، به هر نحوی نیستیست. خب وقتی نیستیست، نیستی که چی به ما نمیده؟ خب 30 سال مشرک باشی، یعنی 30 سال در هیچستان زندگی کنی، یعنی خلاص میشی، یأس میگیره، پوچ میشه. بلایی که آدم نگود که ما دین داری، بگود که دین دون، دین ارتباط با حق است یا دین آلوده به شرک است. دو جور شرک داریم، یک شرک خفی، یک شرک جلی. شرک جلی که اصلا بحثش تو این نهج البلاغه نیست، که اینا در حضرت با مؤمنین صحبت میکنن، پس بحث شرک خفیه، یعنی شرکی که اگه نفع بشه یقین میاره و خلوص میاره. ما میگیم که حالا یه وقتی که شما معتقدید که غیر حق هست، یه وقت معتقدید که غیر حق منشأ اثر است، فرماد اگه تونستی با خودت آروم آروم از نظر جهت قلبی مسئله را حل کنی، تازه عوامل از بین برنده شرک و شک را میبینی. ببینی چون وقتی را افتادیم بریم دم در، ببینی این دیوار جلو دونست. ما میگم آقا ما معتقدیم که من باید فقط به حق نظر کنم، نمیدونم خلوص. خب اما این خلوص، خلوص بالفعل است یا خلوصی است که شما اراده کردید؟ این خیلی کار خوبیه، ما اراده کردیم که به غیر حق نظر نکنیم به هر دو اعتبار. حالا حرف میکنم که هم به اعتبار شک هم به اعتبار شک به غیر حق نظر نکنیم. خب حالا اول اینه حل میکنیم که اگه به غیر حق نظر کنیم چی میشه؟ یکی این که در هیچستان میمونیم، به این معنا که اون چه مینگریم نیست و اون چه که دنبالشیم نقش نداره تو ما. حی مطلق است که حیات به ما میده، حیات باطنی ده، همینطور که این حیات جسمی ما و توسط حی مطلق دیگه. بلایی که سر ما میاد شرک، شرک میاره و شک، هر دو را میخوام جمع بکنم، اینه که ما چیزهایی را اراده میکنیم که نیست. خب چی میشه؟ بعد انتظار از چیزهایی داریم که منشأ اثر نیستن. خب چی میشه زندگی؟ برگردیم حالا اون جمله را شاید وقت احتیاج باشه من تحلیل کنم، از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، بهره گرفتن در محضر حضرت مطرح کردم که حضرت عیسی علیه السلام بر روی آب را می رفتن. حضرت جمله این بود دیگه، حضرت عیسی و یارانشون بر روی آب را می رفتن. حضرت که نفی نکردن، گفتن اگر یقینشان بیشتر بود بر هوا را می رفتن. می خواهد اینو یک دروش فکر کنید یه همیچه. گاهی ما با برخورد با این جملات میخوام فردا بالفعل اینا رو عملی کنیم، بعد میگیم عملی نمیشه، فکر میکنیم راه نیست. این جمله راهه، راهست، یعنی میشه راه افتاد تو این جمله. ببین آقا چرا حضرت عیسی میتونن رو آب را برن؟ خب دو تا چیز قبول دارن، خوب بشون، خدا منشأ همه توانایی ها و تمام توجهشون هم به منشأ همه توانایی را جلب میکنه. محقق میشه یا نمیشه؟ تحقق. اون وقت انشاءالله میفهمید که راه چه راهیه و البته نگران باشه، حضرت عیسی نمیخوان که از خدا استفاده کنن رو آب را برن. هیچ کسی که میخواد تیل عرض کنه نمیخواد کاری بکنه که تیل عرض بکنه. اینا حاصل توحید است، حاصل توحید است. یعنی کسی که به مقام توحید رسید، یعنی در اخلاص و در یقین، به طور طبیعی اینا پیش میاد. و من کاملا معتقدم که اگه این توحید رو ما درست بشناسیم و برخورد کنیم، خودمون میبینیم که نه، این راه مشخصه و ما باید هی تمرین کنیم، تمرین توحید. حالا عرض کنیم تو لا اله الا، امیدمون به لا اله الا الله البته خیلی زیاده، اینا هنوز مقدمه است برای اون. این که ما وقت وجود مقدس پیامبر چرا یه بابی جدید وا کردن، فرمودن که اینا چقدر خدا را قبول دارن. توحید سیستوی چیه؟ که خدا منشأ اثر است که منو میتونه تو آب نگه داره و تمام توجه هم به خدایی که واقعا هست در خارج، مثل آتشه که گرمه. چطوری شما به راحتی از آتشی که گرمه میرید استفاده میکنید؟ هیچ شک نمیکنید. شما الان خودتون باورتون نمیاد که کاری که شما بعضا میکنید از رو آب رفتن مهمتر است، اما چون قبول کرده میکنید. شما این مسئله ساده که دست بدونه میارید بالا، شما این دست بدونه که میارید بالا نمیدونید چه کار عجیبی دارید میکنید. یعنی شما دست دونه که با چیزی نمیارین بالا، با اراده دون دست نمیارین. روز اول که بچه بودی میتونستیم بیان بالا، اصلا اراده نمیتونستیم، اما میدین بقیه میارن بالا، باور کردیم پس میشه بیان بالا، شروع کردیم. یک ماه اول هی اراده کردی، اصلا محقق نشد. اما چرا مایوس نشدی؟ برای که دیدید بقیه آوردن بالا. اراده بعد انگار انگشتر جنبی، نمیدونم دست یه تکونی خورد، پس امیدوار شد. بعد یه خورده بیشتر اراده کرد میبردید بالا، اما بذار اینکه بیارین رو صورت دون میبردید پرت و پلا میکرد. بعد یواش یواش اراده را ممتد کردید، تکوینی اراده، مطمئن شدید یه همچی توانایی هست و تمام تمرکزتون رو صرف چی کردی؟ این که هست یادیم اووردی رو صورت. بعد میخواستیم قضا بزنیم دهنه دون، دیدیم باز نمیشه، که میره رو صورت دون، نمیاد میره لبه دون. ولی دوباره دو تشید شما را کمک کرد، دیدید که بقیه آوردن، پس مطمئنن میشه و واقعیت داره این توانایی. یعنی یه چیزی در عالم هست که میتونه این مدد رو به شما بکنه. البته اون نفس دون بود، نفس فعالی که داشته. بعد دیدیم انه شما براحتی اراده میکنین، انگشتر نمیگن دم لبه، نمیدونی چقدر اینه. دو تا چیز شما رو به اینجا رسون، یکی این که شما مطمئن بودید هست همچی چیزی، یکی هم این که چی؟ تمرکز کردی. دومی یعنی اخلاص، خلوص، تمام تمرکزت رو به این کردیم که هست همچی چیزی. بعدا چی؟ همت دون روش گذاشتی، یعنی هست و باید دون را هر دو را از یکی گرفتی، لا اله الا الله. خب بلاش چیه؟ نفعش چیه؟ اخلاص. اخلاص یعنی این که هر چی بکنی برای کسی کردی که کسه، یعنی قطب روحت رو به سوی کسی انداختی برای کسی. اخلاص گفتیم عملی قضیه است دیگه، یعنی خدا رو من فقط برای تو حرف میزنم، برای تو نماز میخونم. خب برکاتش چیست؟ برکات چقدر
خیلی زود، اما رسیدن به اخلاص ممکنه طول بکشه، اما برکاتش فوق‌العاده است. من در شرح حال بزرگان، خدا انشاءالله ما را از بزرگان دین محروم نکنه، غور کردن هر کس، یقین بدونید این که میگم به سخنان خودش نید. به اندازه توحید به جای رسیدن، اما کدوم توحید؟ هم که دارم عرض میکنم توحیدی که تو نهج البلاغه امیر المؤمنین میفرماد، توحید یعنی آدم برسته به این که فقط باید برای خدا کار کنید. خب ممکن است دوستان هم حالا میفرمدن که خب ما میرسیم راکار عملیش رو بلد نیستیم، خب پس نهج البلاغه امام است، نهج البلاغه که فیلسوف نیست که تئوری بده، که فیلسوف ازش بپرسیم که من خودم دستم رو به دامن کی درست کردم؟ شریعت. شریعت با تفکر فلسفی خیلی فرق میکنه. به دوستان عرض کردم نه حوصله کنید، اول بدونید کجا میخواید برید، بعد اگه جملات بعدی حضرت امام الموحدین راهش ازشون نداد. بله حضرت اول افق نشون میدن و بعد راه نشون میدن. حالا اگه کسی، حالا بعد حضرت میرسن، مثلا یکی از قوی ترین بحثای تقوا تو نهج البلاغه تو همین خطبه است، فوق العاده وجیه. خب اولین سوال من اینه، شما تقوا برای چی میخواد جز برای اخلاص و یقین؟ ببینید ما اگه اخلاص و یقین نشناسیم مثلا تقوا رو نمیدونیم چیه، تقوا رو بشناسیم بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. خیلی ها متقی هم، اما نه یقین رو میشناسن نه اخلاص رو، بنابراین نهایتش متقی هم بلکه جهنم رو. اینا که من شما رو خسته بکنم، شاید شما تعجب کنید چرا من هی یه موضوع رو میارم یه موضوع دیگه قاطیش میکنم. سرمون من گاهی اوایل که با مسند آشنا بودم برام سوال بود که این مولوی چرا همچین کنه با آدم. یه مرتبه دفتر اول یه موضوع رو شروع میکنیم، بعد آخر دفتر اول این با چه بحث، بعد آخر دفتر بحث میکنه، تازه اگه کسی یادش نره، هیتش از دست نره بحث میکنه. بعد این همه حرف این وسط چی بود که میزن؟ بعدم ما فهمیدیم نه واقعا باید اینا رو میزد، یعنی تمام یکی که بگه میگه آقا این انگار یادش میره به حرفشا، نه والا یادش نمیره. اصلا این حکیمان در یه استحکام توحیدی هستن، تمام عالم رو میارن پیش خودشون یگانه میکنن. وقت چطوری خودشون که یگانند و کثیر کنن؟ اصلا بنا نیست که کسی کثیر بشه توی این دنیا، بناست یگانه بشه. بعد میبینیم که علتش همینیست که موضوعها هنوز مقدمی بودنشون کامل نمیشه که مؤخره رو بیارن. یعنی شما حالا با این دید نگاه کنید، نمونه سوره ها، یعنی علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان تمام سوره بقره در این چهار آیه آخر از آمن الرسول که تازه، حالا این تیکش روایت است دیگه، کاری به فرمایش علامه نداریشون هم میگن، اما که اینا دیگه خدا مشافهتن به پیامبرش داده، یعنی دیگه جبرائیل هم این وسط نمید. خب یکی میگه او کجا این سوره بقره، این همه توش حرف هست و این همه حکم و قرض میخواییم بدین، نمیدونم میخواییم مسافرت بریم، وقتیت که اینا چه رب داره به آمن رسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، میده به دست یک کسی که قلبش را توحیدی کرده، میگه دقا این سوره به این وسعت پیامش همین چند تا آیه آخرش. خب با این دید که میخوام نگاه کنید، یعنی من یه افتراری که گاهی برای دوستان دارم نکیه جمع بودن بحث رو ازش غافل میشه. من نمیگم شما جمعش کنید، اما حوصله کنید انشاءالله بحث جمع میشه. شما دلواپس نباشید که از موضوع خارج شدید، نه انشاءالله به لطف الهی بحث. اما خب حالا میخوایم بگیم که شرک و شک آدم ها دنبال هیچستان میبرید، هیچی به آدم نمیده. ما وقتی فهمیدیم که هیچی به آدم نمیده، برمیگردیم رو خب ما میخوایم در مقامش یقین و اخلاص بریم، اینا را معنی میکنیم، معنی دینی یا نه، معنی در تعریف منطقی، تعریف منطقی نه، تعریف دینی، یعنی تعریفی که قلب بفهمه. اما قلب برسه نبا، برسه طول میکشه بفهمه، راه رو پیدا کنه. غی به چی میگن؟ غی تو قرآن یعنی غی که هدف رو گم کرده، در مقابلش رشده، رشد یعنی کسی که هدف رو پیدا کرده. خب حالا هدف رو که پیدا کردی، برای رسیدن برنامه دیگه میخواد. خب گفتیم که خلوص یعنی فقط برای خدا کار کرده. چرا؟ برای اینکه فقط خدا رو منشه اثر میدیم. دومی شد چی؟ در مقابل یعنی خلوص بوده چی؟ یقین، یعنی فقط برای خدا کار کرده. چرا؟ برای اینکه فقط خدا رو منشه اثر شک چی؟ بقیه را منشأ شرک، بقیه را منشأ اثر دوست، بقیه را منشأ اثر دوست. میگه خب تو بدون یه ایمانی تو این برنامه هست که میرسی، طول میکشه میرسی به این که بقیه منشأ اثر نیستن، فقط هم جهت در جهت عملی رو که فقط برای خدا کار کن. امام میفرماد که میشه. مقدمه عرضم عرض کردم امروز تو دنیا متفکران دنیا خیلیشون میدونن که بلای توهم دارند. توهم یعنی چه؟ یعنی راهی برای این که به چیزی که منشأ اثر برای همه نظام فکری و شخصشون باشه راهشو ندارن، میدونن هم ندارن. اینجاست که شما گاهی گرفتار میشه خدایا چی کار کنم، چی کار کنم که من میخوام فقط تو را بخوام و تو هم فقط به من کمک کنی. من غیر تو کسی نمیشناسم که کمک کنه. میگن که به روش ایمان علی علیه السلام عمل کنید. این تا اینجا. پس ما فهمیدیم که این راه شدنی، ما یه قدم مهم مهم دیگه، شاید هم دو قدم مهم دیگه باید برداریم تا حالا که فهمیدیم که کجا باید بریم با روش هایی که خود امام به ما میگه بریم. حضرت تو این قسمت که من فقط بابش رو با میکنم و مطمئن باشین زیر این آسمون از این حرف بزرگتر هیچ پیغمبری نزدن و هیچ پیغمبری هم نمیتونه بزن. در روایت داریم فقط لا اله الا الله مال دین اسلام. شاید تعجب کنید اگه لا اله الا الله به معنی اینه که خدا هست که همه پیغمبر رو گفته، اگه به معنی اینه که خدا یگانه است که همه پیغمبر رو گفته، این لا اله الا الله چیه که فقط مخصوص دین اسلام هست؟ معلومه که چیزی دیگه هست. لا اله بعد فرمودن در محضر حق عرض کردم و نشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک کردم. یعنی ما میبینیم دیگه اینجا شد نشهد، ما در مقام شهودی، ما اینجا منظور چی باشه؟ اولیا، مقربون، اونایی که این فکر و فرهنگ ها میخوان به بشریت اظهار کنن که لا اله الا الله. اله را مشکل دارید، یعنی زود ترجمه نکنید، نمیتونید، مشکل نیست. اله هم قطب فکریه هم قطب عملی، دلایلش هم میارن، هر دوش هم در متون دینی ما مطرح. اینکه ترجمه کنید هیچ معبودی جز الله نیست، معبود وقت به چه معنا میگی؟
معبود به معنای اینکه من براش عبادت کنم اگه بگیری، این همه معنای اله نیست. حالا به جاش انشاءالله هست. معنی میکنیم که اله، یعنی هیچ معنی خاص نمیکنیم تا بعد بشه. میفرماد که هیچ اله در این عالم جز الله نیست، هیچی هم کنارش نیست، لا شریک له کنارش نیست، جلوش حتی کنارش نیست. برای اینکه ذهن عزیزان باز بشه، ببینید نگاه به یگانه هستی نشهد هست، بحث نگاه هست. نگاه به نگاه میکنم به یگانه هستی و این یگانه هستی مطلوب من هست و آمر به منم هست. یگانه هستی. من مثال میزنم، بابا این دست منو ببین، هم مثالی که همیشه میزنیم، حالا از زاویه دیگه. این دست من الانه حرکت میکنید، یک جنگیدن نیست، نظمم دارید، سه تا شد دیگه. همش مال چیه؟ مال منه. من نفس من، نفس من از این دست من بره بیرون، هیچ کلی نیست ستاره نده. اولا میگه انگشتم حرکت نمی کنه، در ثانی میگنده، در ثانی این نظم عجیبی بهش. این ستا ظهور یک چیزی که اون یگانه است، یگانه بدن من. حالا میرسیم به یگانه هستی ها، یگانه بدن من. توحید جلواتی داره، رسولی داره، دوتاست. خدا انشالله به ما کمک کنه به رسولش مؤمن بشیم. اما اگه کسی خدا رو نشناسه، هرگز رسول خدا رو نخواهد شناخت. و کسی که توحید رو نشناسه نمیتوند که الله که اصل اساس توحید است رو بشناسه. پس قدم میدرده. شما چطوری اگه هست نپذیرید، هست مطلق نپذیرید، شما چطوری میپذیرید خدا هست؟ میگوید این هست و هست، هست مطلق نیست، باید هست مطلقی باشه که این هست داره بده. یعنی از این آسان تر که نمیشه فکر. خب آیا یگانه هایی در عالم ها ندیده به این راحتی؟ من و شما، حالا یه عده یه جور دیگه میرن، اونا کار ما نیست. یگانه های موجود در این عالم اگر پیدا نشه، یگانه مطلق که پیدا نشه. اگه یگانه مطلق پیدا نشه، رسول یگانه رو چطوری پیداش میکنه؟ من یه مثال میزنم از قرآن. قرآن میفرماد که یا شما معتقدید این کتاب کتاب خداست یا نیست. میگه خب اگر کتاب خدا نیست، پس باید درش تشتت باشه، اختلاف کثیر باشه. اصلا یه تدبرون قرآن. میگه تو یه مقداری دقت کن تو این قرآن. ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ببینید پیشنهاد اینجا قرآن به شما پیشنهادی میکنه بر مبنای شخصیت خودتون. اینجا اصلا قرآن به عنوان قرآن با شما حرف نمیزنه، به عنوان یه شخص. مثل من میگم آقا اگه اینجا رو مهندس نساخته است، پس باید نامنظم باشه. پس حالا که منظم باید مهندس ساخته باشه. یکی اومده به نام خدا اومده میگه بخوا این قرآن رو نگاه کن، این استرکچر داره دیگه، یه اسکلت داره. ببین اسکلتش وحدانیست یا وحدانیست؟ اگه وحدانیست، خب ظهور وحدانیت هست. دستگاه رو بشنست، آیه فوق العاده هست، آیه زمانت و ناموس ایمان هست. میگه نگاه کن به این قرآن، مگه قبول نداری که وحدانیت مطلقی هست؟ میگه که تو میتونی برسی که وحدانیت مطلقی هست.
بر همین هم شما میدونید که مومن اولین شرطش که قرآن رو قبول کنه یا رسول خدا رو قبول کنه این است که یک نوع وحدانیت رو بشناسه. بعد میبینید آره این بوی وحدانیت احد میده، میگه پس رسول احده. آروم آروم اینا حیطه کلیه بحث روشن بشه تا برگردیم به بحث ریزش. یعنی شما خودتون میگون چی؟ من شهادت میدهم که این آقا اولا عبدهوه، یعنی بوی سرسپردگی به مقام احدی میده. ولی معلوم بشه من اگه احد رو نشناسم چطوری این رو میفهمم عبد اونه؟ های حرف میاره برای این که شما میگون اللهم عرفنی نفس، بعد میگون اگه خودت به من نشناسی که من نمیتونم نبیه در بشناسم. اللهم عرفنی نفسک. پس معلومه است نبیه خدا باید بوی خدا بده. خدا چیه که بو میده؟ خدا احده. احده. با هم مقدمه که گفتم خب ممکنه است بگون من نتونستم، اگه میدونستم میخوایی این نتیجه رو بگیری متوقف میشدم. باشه من تکرار میکنم، فقط اسکلت وز روشن بشه. میخوایم بگیم که یه احدیت، یه وحدانیت هایی در عالم وجود هست. این وحدانیت ها احد نیستن، مثل یه تریه هایی که هست اما عین تری نیست. خب اگه تری باشه عین تری نباشه میفهمیم این تریه باید به چه خط بشه؟ به عین تری. وحدانیت های در عالم رو بشناس، یک. دو، خودت میبینی اینا این وحدانیت ها خبر از چی میده؟ خبر از یه وحدانیت مطلق، اسمش ما میذاریم احد. خیلی هم رو این اسم فرهنگ عمیق خوابیده. خب این یک. مرحله دوم این میشه اینو که شناختی، مثلا به تو میگه آقا تو رسیدی که این آدم باید یک قطب وحدانی داشته باشه یا نه؟ حالا به قرآن رجوع کن ببین این قرآن ظهور اون مقام وحدانی است یا کثیره. اگر تدبر کنی روش لوجدو، اگر لا کان من عند غیر الله، اگه از طرف غیر الله بود باید کثیر میدیدی. اگه تدبر کنی یه روح واحد مطلق، نه واحد نسبی مثل من، منم واحدم اما نه واحدی به نام واحد مطلق که احد باشه. من از این مثال میخواستم دلیل بیارم برای بحثم، با این دلیل میخواستم یه روش بگم که این روش در تحقیق در خود قرآن هم مطرحه که میگه که تو میتونی از یک انضباط وحدانی قرآن متوجه باشی که این صورت اراده احدی احد است. خب این مثال بود، حالا دوباره مثال خود من نگاه کن. من الان این سه تا خصوصیات که میگم حد اقل میگم، اگه این دستگاه را شما شروع کنید چیز عجیبی میدید که احد هم حی است، هم قیوم است، هم سمیع است، هم بصیر است، هم علیم، هم مصبر است، هم مالک است. همینا که تو دعای جوشن کبیر میخونیم، جوشن کبیر میگه همینا نیست دیگه. اما یه چیزیست که همه اینا، حالا مثال خودم، من انگشتانم منظم است اما جنبه وحدانی این نظم یه چیزیست غیر این پنج تا انگشت. جنبه وحدانیش این دست من حیات داره اما حیاتش تو سلول. شما وقتی نگاش کنید نمیبینیدش، باید گذر کنید. یعنی قبول دارید حیات داره اما نه به اعتبار اینکه در این دست ما میبینید، به اعتبار اینکه این دست منو آثار اون میبینید. این نکته دوم. نکته سوم اینکه این دست من الان، حالا همون تعبیری که میگم نگندیده، شاید بگوید این نگندیده یعنی همون انضباطش باشه، یه عفونتی نداره. خب همه اینا به جهت چیه؟ به جهت من منه. خب من منو شما واحد است. شما خودتون وقتی میگون من، نمیگون من من در دستم، من من در پام، من من در سرم، میگون من. این حضورش حضور کثیر نیست. تا اینجا هم آسون است. خب حالا این جنبه وحدانی منا دیدی یا فکر کردی یا حس کردی؟ حس دیدم یکی مسلم حس نکردی، حس سر و چشم که نکردی، یعنی شما جنبه وحدانی من رو حس نکردی، اما فکرم نکردی. این دومیش رو دقت کنی، واقعا علمه که با من روبرویی، با من نه با تنم، نمیگوی فکر میکنم. یعنی علمه شما یه صدا اینجا زیاد میگون فکر میکنم یه چیزی چیک هست، اما منا میبینید اما نشهد، یعنی میبینید شاهدی، حتی که حس چشمی نداره. راسته یا دروغه؟ یعنی به خودتون رجوع کنید بگون نه من حیات طرف را دیدم. خب این جنبه وحدانی منو که دیدید با چشمتون که ندیدید اما دیدید، خب جنبه وحدانی عالم هم قابل رویت هست. بناست که ما چه کار کنیم؟ یکی نمیذاره، فکر شما نمیذاره. فکر شما یه وقت داد مصیبتی حساب میکنم فکر میکنم این آدم زنده. خب این نشونه جهله، مثل نیست که بگون فکر میکنم اینجا روشنه. یعنی اگه شما بگون فکر میکنن اینجا روشن است، به شما میگن حمق داری، عقل نداری. حمق اینجا اصطلاحی فلسفیه با. یعنی نمیتونی ادراکت رو درست ازش ارزیابی کنی. خب دقت کن، میگم یعنی چه فکر میکنی اینجا روشنه؟ فکر نمیخواد که روشنه. خب ببین روشنه. اون کسی نمی خدا رو بعضیا نمیبینن چون که میخوان نبینن، وگرنه ارزم نیست راه دیدن دارید، راه دیدن دارید. دوباره بیام پیش مثال خودم، شما نه جنبه وحدانی من را با چشم سردون میبینید نه با فکردون فکر میکنید، میبینید هر جنبه وحدانی. میگه این گل یه گل حیه زنده با نشان، شما حیات توش میبینید. خب میبینید، بله ممکن است به کار نبرید. بعد یه مرتبه همون طرف گفته بود چه مثالی هست، من زیاد مثال ندارم اما دلم میخواد این مثال رو بسنم یه بار تنظیم کنم که بارها من دیدم آدم ها اون چه که پیداست و گم کردن در نمیبینن و دارن دنبالش میکردن. این که گفت رفتیم جنگل از بس درخت و جنگل ها ندیدیم، این همین مشکله. خیلی زیاد از این کار آدم ها میکنن. یعنی اصلا تو دنبال چی؟ فکر میکنم بازم مطالعه کنم این آقا چی میزن شده، زنده است یا زنده نیست. آقا جنبه وحدانی فقط روش رویت میخواد، روش رو آش. جنبه وحدانی منو چطوری شما میبینید؟ یه جور دیگه میبینید که با چشم سردون نیست. چرا فکر میکنی اگه با چشم سرد نیست پس باید فکر کنی؟ چرا فکر؟ وخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا، فرمودن نعلین یعنی همون عقل عملی و نظر. بیکاری ولش کن، تو پیش خدای انک بالواد المقدس طوا در مقام تقدسی، حالا میخوای یه جوری بیا اینجا که دیگه نعلین نمیخواد که اینجاست که میبینین ما بیشتر مزاحم داریم تا این که فکر کنیم استعداد نداره. عادت کردیم چیزی که با چشم سر نمیبینیم و نبینیم. خب نمونش بابا یه راه فقط هیچ کاره، حالا اینکه دوست نهی میپرسن آقا چی کار کنیم، خیلی وقتا چی کار نکنید را بگید. ان نظافت من الایمان، نظافت یعنی چی؟ یعنی رفع مزاحمت. خب نظافتی نظافت یعنی خب اینا بزنید تو پاک کنید اینا رو اینجا جاش نیست. یعنی این فکرایی که میخواییم با فکرمون بپذیریم، خب اینا بشورید. ان نظافت و نصف ایمان تو روایت دیگه، یعنی نصف ایمان نیست که اقل مزاحما رو پاک کن. خب میبینید نوره، گفته از شیشه را باید پاک کرد تا چرکیه بره دقیقا نور خودش بیاد. حضرت پس حالا این شما تو هر نمازی هی میگود اشهد و الله اله الا الله، راست میگید خدا میدونه، اما به خودتون رجوع میکنید میگوید که به نظر تو راسته؟ به کدوم نظر؟ به حستتون بگو میگه دروغه. به فکر، به عقل بحثی بهش میگن شیخ اشرا، به عقل بحثیتون میگه میگه دروغه. به نانبود اینا نظر بدن، خودم دارم میبینم، خودم میدن شما هم نبینید، دارید حیات منم میبینید. به حستتون بگو میبینید میگه نه دروغه. به عقلتون بگو به نظر تو عقل من میبینی میگه دروغه. آخه این جاش نبود که این نظر بده، شما بی جا از این نظر خواستید، خودتون بالواد المقدس تو را هستید. خب پس رو خود نشهدو، نشهدو چی؟ نشهدو ان لا اله الا الله، یعنی من جنبه وحدانی مطلق عالم را میبینم، کاری نداره. شما این مشکل که تو جنبه وحدانی من داشتید باید برطرف میکردید، حالا بیان جنبه وحدانی عالم رو نگاه کنید. یعنی این عالم چرا دست من را سریع ازش گذر کردید و جنبه وحدانیش را دیدید؟ برای که فهمیدید این نظر و این آثار حیات خبر از یک حیاتی یگانه میده. خب به عالم نگاه کنید، به عالم نگاه کنید، این اول بحث است، این کمترین بحثه را. به عالم نگاه کنید، تمام عالم جنبه وحدانیش رو میتونید پیدا کنید. حواستون باشه این برهان نظر نیست، برهان نظر یه بحث فلسفی فکری، این برهان محمدی صلوات الله علیه و آله است. این که علامه طباطبایی میفرمان یک برهان و استدلال تو قرآن نیست، تعجب نکنید، قرآن میخواد ببینید آقا نظم عالم دلیل بر وجود نازل است. غلط نیست. چیه این؟ چی شد این که شما میگین ما چشم رؤیت به جوونمون نمیدیم، بعد این چرا میخواد مؤمن بشه؟ مجبوره با همین استدلال مؤمن بشه دیگه. که استدلال که چشم کوره، کورمال کورمال در کفه هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گمدش گفتشن بیرون شدی. کورمال کورمال میخواین فیل ببینی، خب ببینی چه مصیبتی میشه. آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودان استش نهاد. نه این کارا نیست. شیخ شبستری خیلی درست میگه، یه ذهی نادان خیلی عالی که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. اینه که میخونید متاسفانه همینه دوباره میخواید فلسفیش کنید. این داره میده آقا اصلا نوع رویت رو عوض کن. همه حسدی دنبال شعر شیخ شبستری، همه حسدی ز نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. از حاصل بحث امروزمون این بود که ما یه استعداد رویت داریم، سعی کنیم اینو آروم آروم از طریق نگاه جنبه وحدانی عالم و عبور از جنبه کثرت به دست بیاریم. آروم آروم ببخشید به دست نگیریم، ببینیم خدا انشاءالله به نور خودش که نور احدی ما را با خودش آشنا بگرداند. و شنلم الله علی محمد و آله.